رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سراسری معارف. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی. آنچه در این برنامه خواهید شنید پاسخهای کارشناس محترم به سوالات اعتقادی شما عزیزانه که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون. خدا رو متشکرم و شاکرم که این توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون همش برای خدا باشه. خدا هم از ما و دوستان عزیز شنونده قبول بفرماید که بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده، بهترین چیزی که انسان باید دنبالش باشه همین فرا گرفتن دین هست. آقا امیرالمومنین فرمودن که الدینو افضل و مطلوبن، برترین چیزی که انسان باید دنبالش باشه و اون رو یاد بگیره همین بحث دین هست و تفقه در دین. انشاءالله که توی این برنامه این اتفاق بیفته.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در بحث ابتدایی برنامه گذشته به نقش امام صادق علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه پرداختند که در واقع امام صادق علیه السلام ادامه دهنده انقلاب بی‌نظیر فرهنگی بودش که امام باقر علیه السلام آغاز کرده بودند و چون در این دوران اوج درگیری قدرت‌های حاکم بود، فرصتی بود مغتنم برای پرورش شاگردان برجسته تفصیل علوم و ارائه مرزهای علوم از سوی امام صادق علیه السلام به گونه ای که مذهب تشیع را به نام مذهب جعفری علیه السلام میشناسند. مبارزه با گروه‌های انحرافی از جمله صوفیگری از دیگر نقش‌های امام صادق علیه السلام بود. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، دوره بعدی دوره امام موسی بن جعفر علیه السلام هست که از سال 148 تا سال 183 هجری باشه. این دوران از جهتی شبیه دوران امامت امام حسین علیه السلام بود، چون هارون رشید که در این دور حکومت میکرد در اوج قدرت و اوج انحراف بود. دامنه حکومتش انقدر وسیع شده بود که ابرها که از رو سرش رد میشدن میگفت هر جا میخواید برید، برید ببارید، هر جا ببارید در مملکت من باریدید. در این حال قصرهای بلند کنار دجله و خودکامگی و عیاشی و هوسرانی، فساد، خونریزی و بیخبری در این دوره به اوج خودش رسیده بود.
بله.
و از طرفی هم دوران امامت امام کاظم علیه السلام زمانی شروع شد که خلیفه به طور صریح، یعنی منصور دوانقی، به طور صریح چنان که اشاره کردم دستور قتل امام رو صادر کرده بود، امام بعدی که. ولذا شیعیان به طور پنهانی و مخفیانه با امام کاظم ملاقات می کردن. دو نفر از شیعیان که شام بن سالم بود و مؤمن الطاق رفته بودن مدینه بعد از شهادت امام کاظم، سرگردان بودن، رفتن بهشون گفتن که عبدالله افتع امامه. رفتن چند تا سوال ازش پرسیدن، نتونست جواب بده. خب شیعیان معمولا امام رو امتحان میکردن که این بلد یا بلد نیست. سرگردان بودن، میگفتن کجا بریم، سراغ مرجعه بریم، سراغ خوارج بریم سراغ اشاعره معتزله یهود چیکار کنیم؟ یک پیرمرد بهشون اشاره کرد، اینا فکر کردن که از ماموران حاکمه، یکشون گفت که فقط به من اشاره کرد، تو فرار کن تو برو. اومدن دیدن که نه، این خادم امام کاظم علیه السلام هست، آوردشون خدمت امام کاظم. به محض که وارد شدن امام فرمود نه، سراغ مرجعه و خوارج اونها نرید، بیاید اینجا. به این شکل شروع شد دوران امامت امام کاظم، که حتی اگر امام مشخص میشد خب امام به شهادت میرسید. عقاید و افکار انحرافی و مکاتب گمراه کننده هم در این دوره به اوج خودشون رسیده بودن. در این شرایط امام کاظم علیه السلام برای حفظ اسلام و سلامت جامعه اسلامی در چند محور خاص فعالیت کردند که من به بعضی از این محورها اشاره میکنم. یکی ادامه حرکت در زمینه فرهنگ و فکری و علمی، که در این زمینه امام کاظم علیه السلام روش پدرشون امام صادق رو ادامه دادن. با اون که عرض کردیم شروع امامت حضرت با اون وضع تاریک و خفقان بار بود، ولی که حتی یار و نزدیک حضرت هم نمیتونستن خدمتش برسن و امکان شرفیابی وجود نداشت، اما طول نکشید که شهرت علمی امام کاظم علیه السلام در سرتاسر جهان اسلام منتشر شد. گروه‌های بسیاری از دانشمندان بزرگ که در دانشگاه امام صادق علیه السلام تحصیل کرده بودند، هنگام اقامت امام کاظم علیه السلام در مدینه به سوی حضرت سرازیر شدند و باز دوباره اون دانشگاه تأسیس شد در یک حوزه، در یک شعاع کوچکتر. سید ابن طاووس روایت کرده که یاران حضرت، حضرت کاظم، در حالی که لوح‌های آبنوس همراه داشتن، در مجلس حضرت حاضر می‌شدن و هرگاه کلمه‌ای می‌گفت یا در موردی فتوایی می‌داد، فوراً ثبت می‌کردن و یادداشت می‌کردن.
بله.
این یک که در واقع ادامه همون حرکت علمی و فرهنگی و فکری امام صادق باشه. دوم، مبارزه با حکومت قاصر و موضع‌گیری صریح در قبال هیئت حاکمه که از دین منحرف شده بودن و اینکه امام خودش رو زعیم حقیقی مسلمان ها معرفی میکرد. امام در این محور دوم از طرف یارانش از همکاری با حکومت شدیداً نهی میکرد و به اونها دستور مبارزه منفی میداد. جریان صفوان جمال که حضرت او را از کرای دادن شترانش به هارون نهی فرمود و زیاد ابن ابی سلمه که فرمود ای زیاد، اگر از پرتگاهی بلند فرو افتم و پاره پاره بشم، بیشتر دوست دارم تا برای اینها کاری انجام بدم برای هیئت حاکمه. از سوی دیگر بعضی از یارانش که صلاحیت داشتن، شایستگی داشتن، همچون علی ابن یقطین رو امر میکرد که در دربار هارون بماند و حضرت با صراحت قصبی بودن حکومت هارون رو به خود هارون گوشزد میکرد. هنگامی که هارون از امام کاظم حدود فدک رو پرسید، امام تمام سرحدات اسلامی رو به عنوان حدود فدک براش معرفی کرد. این هم یک محور که امام کاظم علیه السلام مبارزات سیاسی و این زندانهای متعددی که حضرت زندانی کردن به همین دلیل مبارزات سیاسی حضرت بود و کوتانه آمدن. گاهی بهش میگفتن که فقط شما یه عذرخواهی مختصر کن، ما آزادت میکنیم. از همین فرمون نه، من رام همینه و من چیزی از عمرم باقی نمونده و عذرخواهی کوچک هم نکنه. محور سوم نظارت بر قیام های علویان بود. هنگامی که حسین بن علی شهید فخ به شهادت رسید، حضرت گریه کرد و فرمود به خدا مسلمانی صالح و روزگیر و قدرتمند که امر معروف و نهی از منکر میکرد و در خانوادهش مثل مانند نداشت، او به شهادت رسید و کشته شد. وقتی هادی عباسی که از علویان به تنگ اومده بود گفت به خدا حسین جز به فرمان او، یعنی امام موسی بن جعفر، خروج نکرد. گفت خدا من زنده نگه نداره اگر او رو زنده نگه دارم، که البته یک سال تا این حرف رو گفت خودش نابود شد، خود اون هادی نابود شد و امکان شهادت امام کاظم رو پیدا نکرد. این گونه بود که خلفای قاسب با همه قدرت ظاهریشون از امام وحشت داشتن و امام رو مرتب بازداشت میکردن و سرانجام هم بعد از بازداشت به بغداد منتقل میکردند و در زندانهای انفرادی او رو حبس کردند تا اینکه در همون زندان هم حضرت به شهادت رسید.
بسیار ممنون از جناب استاد که به نقش امام کاظم علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام ناب پرداختن و ابتدای امامت حضرت با اوج قدرت و انحراف هارون همراه بودش. به همین دلیل دیدار مخفیانه اصحاب با امام کاظم صورت می گرفت در اثر این خفقان و قصد دشمنان در به شهادت رساندن حضرت. محورهای فعالیت امام کاظم علیه السلام که جناب استاد اشاره فرمودن ادامه حرکت فکری و فرهنگی و علمی پدر بزرگوارشون، پرورش شاگردان، موضع‌گیری صریح در برابر انحرافات و هیئت حاکمه که در نتیجه به زندان افتادن حضرت منجر میشد و همچنین نظارت بر قیام‌های علویان از جمله شهید فخ. ممنون از جناب استاد و متشکر از شما شنوندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 دو راه آشنا که شما شنوندگان میتونید سوالاتون از دو طریق به دست ما برسونید. سوال اول آماده استش، با همدیگه میشنویم.
می‌خواستم ببینم چیکار کنیم که وجود خدا رو خیلی درک کنیم، یعنی اطمینانمون 100% بشه خدای وجود داره، خدا اینقدر قدرت داره، اینقدر توانایی داره، و اصلا این خدا که اینقدر توانایی داره احساس خدا رو خیلی درک کنیم.
ممنون از شما شنونده محترم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
خب ما باید خدا رو بیشتر بشناسیم. البته درک کردن خدا به همون معرفت خداست و معرفت خدا هم مراتبی داره. اول انسان باید عقلش رو تقویت کنه، عقلش رو ورزش بده، عقلش رو به کار بندازه، بگه خب این نظامی که ما درش زندگی میکنیم از وجود خود ما، از آسمان و زمین و همه مخلوقات، همه موجودات، اینها مخلوق خدا هستن. کسی که اینها رو آفریده با این همه دقت، با این همه ظرافت، با این همه عظمت، با این همه ریزکاری ها در وجود خود انسان، من توصیه میکنم خواهر محترم توحید مفضل رو بخونن که امام صادق به محمد ابن عمر املا کرد و نوشت. خود انسان وقتی این چیزا رو میبینه عقلش تقویت میشه که خداوند عالم عرض کنم چه قدرتی داشته و او عالم بوده، او حکیم بوده، او همه صفات حسنا در او جمع شده. این یک راه که این راه در واقع با مطالعه کتابها، با حشر و نشر با علما و با فکر کردن در نظام آفرینش، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یا اینکه وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یا اینکه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این یک راهه، اندیشه و تفکر و مطالعه و بررسی. راه دوم تهذیب نفس، تقویت اون اعمال رو به نحو احسن انجام دادن، عبادات رو به نحو احسن انجام دادن، از حرام ها پرهیز کردن، گناه نکردن. هرچی که انسان بیشتر اعمال خوب انجام بده، بیشتر از گناه پرهیز کنه، قلبش صافی تر میشه و هرچی قلب انسان سالم تر و صافی تر بشه، بیشتر خدا در این قلب جلوه میکنه و محبتش به خدا بیشتر میشه، معرفتش به خدا بیشتر میشه. این راه هم راه تهذیب نفس هم خوب هست. با نماز شب انسان راه 100 سال یک شب طی میکنه، با پرهیز از یک گناه چشمه های از معرفت از قلبش میجوشه، با اخلاص که انسان کارهاش برای خدا انجام بده چشمه های از حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. راه سوم توسل به اهل بیت علیهم السلام، دست دست اهل بیت و قرآن داشتنه. اگه ما دست و دست این دو تا ثقل پیامبر داشته باشیم، اونها ما رو مقصد خواهند رسون و اونها خدا رو برای ما معرفی میکنن و ما از این طریق هم میتونیم به خدا برسیم و خدا رو بهتر بشناسیم. یکی هم یه سری ذکرها هست، از جمله همین یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این خیلی خوبه که انسان مرتب بگه. یکی هم اون اللهم عرفی نفسک که خیلی خوبه که انسان بخونه. دعای عشرات خیلی عالی است، حداقل جمعه ها این دعا رو به بخونم. عصر جمعه بهترین وقت برای خوندن دعای عشرات. و اون زیارت آل یاسین باز خیلی خوبه. و ذکرای دیگه ایش هست، همین رضیت الله ربا که دعای صباح در این رابطه اونجا میفرماید که یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، که خیلی عالی اون دعا برای معرفت خداوند متعال. و دعاهای دیگه ایش هست، مناجات شعبانی هم بسیار عالی است. به هر حال این ذکرها که الان بعضیش من گفتم، خود قرآن خوندن،
بله،
این ذکرها هم باعث میشه که انسان از کنم که معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشه. اگه محبت آمد حتما محبت و اطاعت هم به دنبالش خواهد آمد.
بله، بسیار ممنون. بنابراین مطالعه که توحید مفضل رو بیان فرمودید، که این کتاب هم ترجمه شده، همچنین تهذیب، توسل و اذکار، چهار راهی بودن که جناب استاد فرمودن. ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. آقا فرامرز از خدابنده زنجان با شماره 0912-76-19 سوالی مطرح کردن که سلام، تشکر میکنم از شما، میخواستم جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام را در اون دنیا و روش برخوردشون با امت را بدونم. در خدمت هستیم استاد.
اونجا که دیگه دنیا نیست، اونجا دیگه آخرته.
نه.
دنیا همینجاست، بنابراین دو تا دنیا نداریم.
کلمه دنیا به اونجا اطلاق نمیشه.
نه. این دنیا اون دنیا نداریم، دنیا همینجاست. خب در برزخ و در قیامت، چنان که در دنیا همینطور بود منطقه مردم نفهمیدن، بحث دیگه ایست. ائمه علیهم السلام جایگاهشون بی نظیره، یعنی بالاترین جایگاه در بین مخلوقات خدا دارن. هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی به مقام پیامبر و اهل بیتش نمیرسن. این تو همه عوالم هستیست، فقط در دنیا نیست. منتها در دنیا مردم خیلی نفهمیدن، اما اونجا همه متوجه میشن.
بله.
در عالم دیگر همه این جایگاه رو متوجه میشن و پی میبرن به این جایگاهی که پیامبر و اهل بیتش داشتن. مطلب دوم این که هم در برزخ، مخصوصا در قیامت، اونها همه کاره هستن. خب امیرالمؤمنین علیه السلام قسیم و نار و الجنه هست که قبلا هم اشاره کردیم، و اهل بیت علیهم السلام حق شفاعت دارن، 14 معصوم عرض میکنم، حدی هم در شفاعتشون وجود نداره. اون که شایستگی شفاعت داشته باشه شفاعتش میکنن. در برزخ هم ولایتشون حضور داره و از خونم که انسان رو حفظ میکنه. اون جاهایی هم که بعضی از اون حقایق برزخی مثل نماز و زکات و حج و روزه اینها کم داشته باشن، ولایت اونجا جبران میکنه. به هر حال در برزخ هم ولایت اهل بیت علیهم السلام حضور
داره،
چنان که اهل برزخ هم بر حسب مقامشون میتونن اهل بیت علیهم السلام رو در برزخ زیارت کنن. در آخرت هم یکی از لذتهای بهشت خلد همین همسایگی با اهل بیت علیهم السلام و جوار اونها و به زیارت اونها نائل آمدنه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. آقا یا خانم کشانی از تهران با شماره 0919-1664 سوال کردن که سلام، سوال داشتم از آقای محمدی در مورد حدیث حسنات الابرار سیئات المقربین توضیح بفرمایند. فعل خیر از هر کس سر بزند پسندیده است و فعل بد از هر کس سر بزند مذموم است. مفهوم حدیث را توضیح دهید. در خدمتتون هستیم استاد.
اولا که این جمله من تصور نمی کنم حدیث باشه.
بله،
جمله است که البته درسته، ولی من فکر نمی کنم حدیث باشه، ندیدم جایی که حدیث باشه. نکته دوم این که معنای این جمله اینه که اون نمازی که من و شما می خونیم حسنه هست دیگه، نماز دیگه.
بله،
دارم خود تو قرآن نماز به من حسنه معرفی شده. این نمازی که من و شما می خونیم اگر این نماز رو امیرالمومنین یه بار بخونه تا آخر عمرش باید توبه کنه از این نماز، گریه کنه و زجه بزنه به خاطر چی؟
این شکل نماز خوندن.
این نماز برای من و شما حسنه هست، ولی برای مولا نه، اون سیئه هست. چرا؟ من اینو با مثال روشن کنم. اگر مثلا فرض کنید که توی مجلس مهم و رسمی یه نفر اومد اظهار نیاز کرد، خب یه نفر که درآمد ماهیانش مثلا 100 تومن بود، این 1 تومن به این طرف بده، خب کسی این رو ازش ایراد نمیگیره.
بله،
میگن که این کار خوبی بود، انفاق کرد 1/100 مالش رو، یا مثلا 1/10 مالش رو به فقیر بخشید.
بله.
که 1/10 چقدر میشد؟ 10 تومن میشد. مثلا 10 تومن به فقیر داد، 10% درآمدش رو به فقیر داد. حالا کسی که 1 میلیارد مثلا درآمد داره بخواد 10 تومن به فقیر بده، همه ایراد میگیرن، همه سرزنش میکنن. اگه هیچی نمیداد ایراد نمیگرفتن، ولی به خاطر 10 تومن چیه؟
ایراد
میگیرن. یه مسخره کرده این فقیر رو، این نمیدونم، با اینکه 10 تومن داده، اینم 10 تومن داد، اون اولی هم 10 تومن داد، اما این دومی رو همه ایراد میگیرن بهش که این چرا این کارو کرد. این مثلا باید فرض کن که 100 میلیون میداد، حالا 10 تومن داده، این میشه در واقع برای او میشه سیئه. به این معنا مطلب درسته. در روایت هم داریم، در قرآن هم داریم، یا نساء النبی لسن که حد من النساء تقیتون، شما مثل بقیه نیستید، عذابتون مضاعفه چنانکه ثوابتون مضاعفه، چون عنوان دارید، جایگاه دارید. امام باقر فرمودن یغفرو للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد.
بله،
خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه، ولی 1 گناه عالم رو هم نمیبخشه. چرا؟ چون انتظار از این عالم خیلی بیشتر است از اون جاهل. بله. بنابراین هرچی که مقام بالاتر بره، انتظار از او بالاتر میره، تا جایی که کارهایی که برای دیگران خوبه برای او خیلی هم بده. مثلا فرض کنید که یه بچه 2-3 ساله اگه بخواد یه لیوان آب مثلا برای پدر مادر بیاره، آب رو ریخته باشه، لباسش رو خیس کرده باشه، اونا خیلی هم خوشحالن، تشویقش میکنن و در آغوش میگیرن، میبوسنش که چنین کاری کرده. اما اگه مثلا فرض کنید که یک دختر مثلا 15-16 ساله این کاری کرده باشه، میگن دست پاشو لفتی، نمیدونم، سرزنشش میکنن.
بله،
تو نتونستی یه لیوان آب بیاری مثلا. یک کاره، ولی نسبت به افراد کاملا فرق. منظور این جمله اینه.
بله استاد، درباره انبیا مثلا حضرت یوسف وقتی در زندان هستن و اون درخواست حالا از اون رفقاشون دارن که رفتن اونجا نام حضرت رو ببرن، اینم از همین باب هستش، یعنی از باب این که خداوند از انبیا انتظار بیشتری داره، و الا اصل این کار که کسی ظالمانه تو زندان افتاده باشه که بایستی حتی تلاش کنه برای در اومدن از زندان.
بله،
این از همین باب یعنی به عنوان سیئه به حساب نمیاد. وقتی مقایسه میکنیم حضرت یوسف را با کسی دیگه از انسانهای معمولی، ما کلمه سیئه یا ترک اولا یا خطا را اطلاق میکنیم به این شکل هسته؟
بله، ببینید گناه دو نوع داریم ما. گناه، سیئه، خطا، عصیان، همه اینها دو قسم تقسیم میشه.
بله.
گناه مطلق که خلاف عصمته، با اون عبارت هست از انجام حرام یا ترک واجب.
بله.
از احکام خمسه تکلیفیه که با ملاحظه فعل و ترکش 10 صورت به وجود میاد، 2 صورتش با عصمت منافات داره، انجام حرام، ترک واجب. 8 صورت دیگه باقی میمونه. اون 8 صورت تو قالب یک امر دیگه قرار میگیره تحت عنوان گناه نسبی، ذنب نسبی. ذنب مطلق نیست، چون کار حرام انجام نداده، واجب ترک نکرده. اما اگه یک مستحب ترک کرد، این میشه گناه. حتی مستحبی که انتظار بیشتر از او میرفت کمتر انجام داد، میشه ترک اولا، میشه گناه. میشه گناه، منتها گناه نسبی. نسبت به این شخص، نسبت به یوسف، اذکرنیان ربک گناهه. نسبت به دیگران نه، گناه نیست.
بله.
این گناه میشه گناه نسبی.
و این از اون 8 قسم هستش که منافاتی نداره.
اسمت نداره.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شنوندگان گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقای ابراهیم خنیفری از شوش دانیال گفتند با سلام و خسته نباشید. بهترین هدیه برای پدر و مادر که به رحمت خدا رفته اند چیست؟
اولا حقوق واجبی که به گردنشون هست رو ادا کنید. حق الناس، حق الله، به مردم بدهکارن، کسی رو اذیت کردن، کسی از دستشون ناراضیه، اینها رو اول انجام بدید. یا نمازشون نخوندن، روزهاشون نگرفتن، حج به گردنشون بوده، خمس و زکات به گردنشون مونده، مظالمی به گردنشون هست، اینها رو اول انجام بدید. بعد برید سراغ مستحبات و از طرف اونها زیارت کنید، طرف مستحبی، براشون نمازهای مستحبی بخونید، براشون قرآن بخونید، هر شب سوره ملک رو براشون بخونید، سوره یاسین رو براشون بخونید. همینطور به ترتیبی که عرض کردم براشون کارهای خوب رو انجام بدید.
یه سوال از استاد محمدی داشتم در مورد طی‌العرض توضیح دادن.
طی به معنی پیچیده شدن هست. قدیم کتاب‌ها تومار بود. وقتی اینها رو می‌پیچیدن می‌گفتن که طی تومار، تومار رو پیچیدن. معنی حرف اینه که گاهی افراد به مقامی میرسن که وقتی میخوان سفر برن زمین زیر پاشون جمع میشه، میپیچه. مثلا فرض کن از تهران میخوان برن مشهد، قدم میزنن اما زمین زیر پاشون جمع میشه. فرض کن هر قدمشون مثلا فرض کن 5 کیلومتر 10 کیلومتر میشه، در نتیجه مثلا یک ساعتی میرن مشهد یا کمتر از یه ربع میرن مشهد. به این حال که انسان اون سفری که مثلا اگه بخواست معمولی بره مثلا یک ماه دو ماه باید تو راه میشد، در از یک ربع 10 دقیقه یا مثلا کمتر بیشتر این سفر رو طی میکنه، به این حالت میگن طی الارض، یعنی زمین زیر پاش پیچیده شد و او سری. و اینها از اون خارق العاده ها هست، یعنی از چیزهایی است که عادتا این کار امکان پذیر نیست. این یک مقام خارق العاده است که بعضیا بهش میرسن.
910-11-90 گفتند سلام، چطور باید از خدا طلب آمرزش کرد تا خدا درهای رحمتش رو بر روی آدم باز کنه؟
خب انسان باید از اون چیزی که گناهی که انجام داده پشیمان باشه و تصمیم میشیم باشه که تا ابد به اون گناه بر نخواهم گشت و در حد توانش گذشته رو هم جبران بکنه، اصلاح کنه، حقوقی که به خاطر این گناه ضایع شده، حالا چه حق الله چه حق الناس، اینها رو ادا بکنه و قصدار باشه به خاطر گناهی که انجام داده. اگه این کار رو انجام بده توبه خوبی انجام داده و خدا هم انشاءالله خواهد بخشید.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامک 30553. سوال دیگه ای آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
من از آجا سوال کنم که اصلا ما برای کسانی خوبی میکنیم، برای برادر باشه، فامیل باشه، دوست باشه، اصلا یک چند سال خوبی میکنیم، طرف یک مرتبه مثلا در حق ما نامردی میکنه یا هیله میبره، هیله که یکی هیله به کار میبره، بالاخره اذیت میکنه. این در نزد خدا این کاری که میکنیم باید پاداش داری یا نه؟ مثلا این همه زحمت کشیدیم نتیجه نگرفتیم.
ممنون از شما شنونده عزیز، سوالشون رو مطرح کردن. استاد در خدمتتون هستیم.
اولا اینکه اگه ما اصلا اول نیتمون از این کارهای خوب مکافات و جبران و قدرشناسی اون طرف نباشه، کار برای خدا انجام بدیم. حالی کار برای خدا انجام شد دیگه برامون فرق نمیکنه که اونها قدرشناسی بکنن یا نکنن، اصلا برای اونها انجام ندادیم که حالا بعدا بخوایم ناراحت بشیم بعد بیم اثر داره اثر نداره. اثرشو گذاشته. چرا؟ چون ما عملی برای خدا انجام دادیم، تمام شد. اینکه اونها بفهمن نفهمن، مکافات بدن یا ندن، نمیدونم قدر شناسی بکنن یا نکنن، هیچ تأثیری نداره، چون کار برای اونها نبود، برای خدا بود. اما اگه برای اونها باشه، خب بله، وقتی که انسان کاری انجام میده و اونها نمیفهمن، برای اونها انجام داده نفهمیدن، در واقع کارش بی نتیجه بوده، برای خدا نبوده، برای اونها هم که انجام داده نتیجه ای نداشته. این نکته مهم بود که از همون اول حواسمون رو جمع کنیم و تکلیفمون رو با خودمون درست روشن کنیم که من کار رو برای خدا انجام میدم.
بله.
او از من برید، من برای خدا به او میپیوندم. او قطع رحم کرد، من برای خدا صله رحم میکنم. این اگه باشه از بهترین کارهاست. یکی از اون چند چیزی که بالاترین فضیلت رو داره و بهترین جایگاه رو در بهشت به افراد بدن همینه که